سکوت کتاب. برنامه ای از گروه کتاب رادیو فرهنگ.
به نام خداوند جان و خرد. با سلام، شکر خدا، با نوبت دیگری از برنامه سکوت کتاب در خدمت شما هستیم. سکوت کتاب کاری است از گروه کتاب شبکه رادیوی فرهنگ که به بررسی مسائل و وجوه مختلف عرصه صنعت نشر کشور می‌پردازد. من علیرضا بهرامی، موجی کارشناس برنامه سکوت کتاب، در این نوبت از برنامه در خدمت جناب آقای آیت دولتشاه هستم. نویسنده، دبیر جایزه ادبی هفت اقلیم، فعال فرهنگی و مدیر مؤسسه هفت اقلیم. آقای دولتشاه، خیلی خوش آمدین.
خب سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب بهرامی عزیز و مخاطبای خوب برنامه محترمتون. در خدمتتون هستم، امیدوارم برنامه خوبی باشیم.
زنده باشیم بزرگواری. من همونجور که حالا یک معرفی مختصری از شما کردم، بالاخره همون فعال فرهنگی که گفتم خودش نشانه از زوبجهین بودن شما هستم، به قول گفتنی فعالیت‌های متعدد در حوزه برگزاری جایزه ادبی، برگزاری کارگاه‌های در واقع فرهنگی هنری، مؤسسه‌های آموزشی، در عین حال من فکر می‌کنم اولاتر از همه اینها مؤلف بودن، نویسنده بودن، صاحب چندین کتاب، رمان، مجموعه داستان، همه اینها در واقع از شما یک فردی رو ساخته که تصمیمش بر این بوده که در فضای فرهنگی هنری عمرش رو بگذرونه و در این گذران عمر فرد فعالی هم باشه. در نتیجه شما در جوانی شاید کارهایی رو انجام میدین که بعضن دوستان دیگه بعد از سالها تجربه کسب کردن سعی میکنن مثلا یه مؤسسه‌ای داشته باشن، دوره هایی رو برگزار بکنن، کلاس های کارگاه هایی رو برگزار بکنن، اما شما همه اینها رو در عنفوان جوانی و در واقع سرپایی و سرحالی انجام دادین. چرا؟ علتش چی بود که از این نقطه آغاز کردین؟
اول اینکه لطف شما سینا بهرامی، من فکر میکنم خیلی جوان نیستم، چون من از موقعی که یادم هست کلا آدم پیری بودم و همیشه واقعا این الهی مرگ و همیشه سایش رو حس کردم و واقعا من همیشه،
یعنی احساس کنیم فرصت کمه، باید
همین الان که پیش شما هستم واقعا، یعنی به شدت من کلا توی داستانهای حالا شما لطف داشتین که فرمودین و توی داستانها من به قول معروف تو مجموعه داستان اولم 16 تا داستان بود، توی 16 داستان نزدیک 160 نفر میمرد. بعد همه تعجب چرا اینقدر مرگندیش، و کلا من به واسطه شکل و تجربه زیستی مرگو خیلی چیز کردم، برای همین خیلی فکر نمیکنم آدم جوونی باشم.
بله، خب این البته از نشانه های در واقع حتی علاوه بر نگاه های عرفانی، نوع ادبیات در جامعه ما، حالا شما تعبیر مرگ‌اندیشی رو به کار بردین، خیلی از بزرگان میگن مرگ‌آگاهی، در واقع یکی از مراتب دانش و مشاهده است برای خلق اثر ادبی و کاملا بخش قابل توجهی از زندگی که تو مراتب دینی هم حتی بهش اشاره میشه که انسان‌هایی معمولا سیر علل کمالشون در واقع کاملتر هستش که مرگ‌آگاهیشون بیشتر هست.
آقای بهرامی، شما شاعر ماشاءالله خیلی خوش سخن و خیلی هم شاعر خوبی هستین، من جزو طرفدار شعرهای شما هستم و واقعا نمیدونم چی بگم، لطف شماست، ولی فکر کنم که یعنی سیر طبیعی جامعه و جوری که ما به هر حال وارد این فضا شدیم و جامعه‌ای که داریم توی زندگی میکنیم لاجرم باید اینجوری باشیم، چون واقعا خیلی وقتا این نوع زیستی که ما داریم همیشه فرصت رو در اختیار ما قرار نمیده واسه کار کردن. شاید واقعا دلیلش همین کیسا بوده، ولی این لطف شماست. خیلی خوشحالم اگر شما واقعا این نظر در مورد بنده دارین و امیدوارم که باقی مانده عمرم بتونم آدم مؤثر و مثبتی باشم.
خواهش می‌کنم. نه، من چون 6-7 سال پیش فکر می‌کنم کار اول شما خیشخانه رو خوندم و ذهنیتی که داشتم اصلا این نبود که با انسان مایوسی مواجه هستم. نتیجهش هم این که خیلی از این فعالیت هایی که برشمردم شما پس از اون دوره در واقع اقدام کردید به آغازش و همچنان در تداومش هستید. برگردیم به اون سوالمون، البته همه این وجوهی هم که پرداختیم مرتبط به همون پرسش بود و حتما هم قابل توجه و شنیدنی، اینکه چطور میشه که شما در واقع اینقدر فعال میشین در حوزه فرهنگ و هنر؟ چون خیلی ها هستن که دوست دارن که در حوزه فرهنگ و هنر فعال باشن، ولی عملاً و خیلی از موارد هم برمیگرده به نگاه های شخصی فعال نیستن، بلکه این دوست داشتن فقط یک عنصر ذهنی باقی میمونه.
جا بهرامی، من دوستم اسم یک استادی ببرم، شاید حتی استاد مستقیم من نبوده توی دانشگاه، آقای مهندس پور، فرهاد مهندس پور، ولی ما یه چند تا ورکشاپ در مورد مخصوصا شکسپیر و اینا با ایشون داشتیم، چون من رشتم ادبیات نمایشی بوده، که خیلی برخلاف همیشه که ما یک بار اخلاقی برای هملت و یک بار غیر اخلاقی واسه مکبث و لیدی مکبث قائل هستیم، در یکی از تحلیلش ما یه تحلیل جالبی داشتن، این که من اگر انتخاب میکردم ترجیح میدادم حتی مکبث هم نه لیدی مکبث باشم، چون دست به عمل میزد و حمله دیگه ما برامون همیشه یک آدم معصوم شکست خورده یه مورد ظلم قرار گرفته بوده. بذار، من هیچ وقت دوست نداشتم هملت باشم، دوست داشتم مکبث باشم، که با اینکه به سرنوشتم آگاه بودم و چیزی جز مرگ نبود، بازم عمل میکردم. این فکر میکنم خیلی رو من خیلی تاثیر گذاشته واقعا تو دورهای مختلف. و اینکه من چون تجربه کاری خیلی متفاوت داشتم، حتی اگر من نمیخوام اینجا بیان کنم، ولی تجربه کاری که من سالها 5-6 سال من کارمندی جایی بودم کاملا 180 درجه با فرهنگ متفاوت، و همیشه واقعا دوست داشتم که این اتفاق بیفته و من وارد فضای کاری فرهنگی بشم، و واقعا یک روز تصمیم گرفتم که این اتفاق بیفته. و خیلی ها، به قول شما، خیلی ها رو دیده بودم که دوست داشتن وارد این فضا بشن و نمی شدن، و همیشه برام سوال بود که چرا؟ خب دوست دارین، چه مانعی باعث میشه که نشه؟ آیا فقط مالی هست یا نه؟ که من تا با این که مشکلات مالی هم بود، ولی یه جایی تصمیم گرفتم که واقعا تا این عمر تموم نشده حتما اون کاری که دوست دارم انجام بدم.
بسیار عالی، سری بزنیم به اتاق فرمان و شنیدن آنچه که تدارک دیده شده. در بازگشت این بحث شیرین رو ادامه میدیم. خب با سپاس، من حیفم میاد که بحثمون رو تداوم نبخشیم، آنچه که در واقع میتونه حتی برای برخی از شنوندگان ما الگوساز باشه یا عامل محرکی باشه برای پیشبرد طرحاشون در حوزه فرهنگ و هنر. یک نکته‌ای که وجود داره این است که گاهی در واقع فرضها متفاوت میشه. برای برخی فرض این است که اهالی فرهنگ و هنر، مثلا یک نویسنده، باید تابعی از جامعهش باشه. در نتیجه وقتی مثلا شرایط اقتصادی جامعه خوب نیست، اون فرد هم خیلی نمیتونه آثار خوبی رو عرضه بکنه، حتی روش نمیشه این کار رو انجام بده. برای برخی فرض این هست که خالقان آثار هنری و از جمله آثار ادبی در واقع کسانی هستن که باید بر جامعه تأثیر بگذارن، و مثلا وقتی شرایط اقتصادی جامعه نامطلوب هست، سعی بکنن که مسئولیت اجتماعی خودشون رو به عنوان سهمشون به گونه ای ادا بکنن که به بهبود شرایط کمک بکنه. شما جزء کدوم دسته از این تفکر هست؟
راستش من خب خیلی همه فکر کنم کسی نیست که دوست نداشته باشه که بخواد تأثیر گذار باشه، ولی از اون ور هم حقیقتاً و نگاه خیلی واقع گرایانه‌ای که همیشه سعی می‌کنم داشته باشم، فکر نمی‌کنم دیگه ادبیات مخصوصاً، حالا شاید توی رشته‌های دیگه باز این توانایی بیشتر باشه، بعید میدونم دیگه اون تأثیر گذاری و اون توان تأثیر گذاری رو واقعا داشته باشه. یعنی خیلی من واقعا دوست دارم آدم تأثیر گذاری باشم، اگر یک مطلبی نویسم تبدیل بشه مثلا به یک بیانیه یا یک مثلا مانیفستی که حالا دست به دست بچرخه.
در مورد هفت اقلیم میخواییم صحبت بکنیم. شما هم یک جایزه ادبی دارین، هم میبینم که نشست هایی رو برگزار میکنید با سرآمدانی در مخصوصا تا الان در حوزه نویسندگی و داستان نویسی دیدم، و همینطور میدونم که در شاخه های دیگه هم مؤسسه شما فعال شده و جای خوشحالی داره که کسانی که در حوزه فرهنگ و هنر مجاهدانه کار کردن همچنان کارشون توسعه پیدا میکنه.
خیلی ممنونم باز از لطف شما. حقیقتش آره، من یه سری فعالیت هایی رو شروع کردم در زمینه های مختلف هنری، مخصوصا سینما، تئاتر. الان حالا اگر فرصت شد من اینها رو با مفصل تر
خواهش مهم نه همین به اختصار توضیح بدین. شما بالاخره یه جایزه ادبی دارین، هفت اقلیم سالیانه فکر میکنم برگزار میشه.
بله، هشتمین دورش
هست. بله، کتاب های داستان منتشر شده، در واقع کتاب سال انتخاب
کتاب بید. سال هست. شب دیدار با نویسنده های ایرانی رو درست کنیم که خیلی برنامه سنگینی بود جناب بهرامی. ما هر هفته 12 هفته با 12 تا نویسنده پیشکسوتی که بعضیشون از دورترین نقاط ایران ما دعوت میکردیم اونجا. خب به هر حال این نشست های هزینه هایی داشت، آماده سازی هایی رو داشت، پشتیبانی هایی رو داشت، و 12 تا نویسنده میزبان که جوانتر که میزبان اینها بودن.
جلسه رو اداره میکرد.
بله بله، ولی خب یه دقیقاً ولی خب یه تقابل نسلی هم بود. بله. یعنی بین دو تا نگاه و این برنامه ها رو برگزار کردیم. جایزه ادبی یه زمان به نظر من، خودم منتقد یکی دو تا از جایزه های سرشناس بودم یه دوره ای، و خب خیلی برام سوال بود که چرا اینا دارن اینجوری برگزار میکنن. و به این نتیجه‌ام خب وقتی تک صدایی وجود داره خب باید هم شما مجبوری همون صدا رو گوش کنین دیگه، و من سعی کردم جایزه هفت اقلیم رو که راه اندازی میکنم یه صدایی باشم توی اون فضا. و من خودم این اتفاق یه اتفاق نسلی میدونم، یعنی احساس میکنم ادای دین نسلی که من ازش میام به جامعه ادبیات، و تا کی باید روی شونه های مثلا نسل قبلی سوار باشیم و باز بگیم اونا بدن. من فکر میکنم که این اتفاق با این رویکرد پیش اومد، و بعدن بقیه چیزم تقریبا همین نگاه در بقیه فعالیت هایی که به هر حال من و مؤسسه هفت اقلیم پیش بردیم بوده. و الان همونجوری که فرمودین ما توی حوزه موسیقی ما فعالیت خیلی خیلی گسترده ای داریم، حتی حالا شاید الان گفتنشون درست نباشه، ما آموزشگاه خیلی بزرگی تشکیل کردیم و در حال خدمت دهی هست واقعا توی منطقه. بعد آموزشگاه تجسمی، آموزشگاه نمایشی که داره یه دپارتمان جدا هست که فکر میکنم جای توضیح داشته باشه حالا در آینده اگر فرصتی بود. و همه اینها به هر حال کارهایی بوده که من فکر میکنم که از دستم برمیاد، اگه بیشتر از دستم برمیومد حتما بیشتر انجام میدادم.
پایدار باشید، رفت و برگشتی داشته باشیم به اتاق فرمان، بشنویم آنچه دوستان تدارک دیدن. در بازگشت شاید بخش پایانی گفتگو رو بپردازیم به کتابهایی که از شما منتشر شده. خب در این وقت عالی در خدمت جناب آقای آیت دولت شاه، نویسنده و فعال فرهنگی، گفتگومون رو ادامه میدیم. آقای دولت شاه، شما در این سالهایی که این فعالیت‌های فرهنگی رو که برشمردیم در بخش‌های قبلی گفتگو داشتید، به هر حال مؤلف بودید، مجموعه داستان منتشر کردید، رمان منتشر کردید. من خودم چند سال پیش کار خیشخانه شما رو خوندم، بعد از اون یک رمانی داشتین با موضوع در واقع حوزه تئاتر که من متاسفانه این افتخار پیدا نکردم بخونمش، اما یک رمانی هم داشتین که به مقوله جنگ می پرداخت و یادم هستش که حتی در یک موقعیت های تلفیق در واقع ژانری می شود، از یک منظرهای طنز تراژیک بود، از یک منظرهای حتی فضاهای وهمناکی رو سعی می کرد تداعی بکنه و اینها. در مورد این کارها، این تجربه ها، این سیر تکوینی و احیانا روندی که الان درش قرار دارید بفرمایید.
راستش من اگر الان یک نفر ازم بپرسه که شما چی کاری، بدون هیچ گونه فوت وقت و با قطعیت هیچ گونه این کارا نمی، من فقط میام نویسندم و آرزو دارم نویسندم بمیرم، حالا با تمام مرگ اندیشیم و اینهایی، این فعالیت هایی که حالا قبلا بیان شد، واقعیت اینه که بیشتر من به عنوان یک کار فرهنگی، فعالیت فرهنگی بهش نگاه میکنم، ولی خب دغدغه اصلی من نویسندگی است، داستان نویسی است و واقعا توی شرایط بسیار سختی که حتی من روزای بسیار سخت کاری و پشت سر گذروندم، سعی کردم این اتفاق خاموش نشه و این یک پروسه منظم نوشتن در من حفظ بشه.
بسیار عالی.
و همونجوری که فرمودین، من تا حالا 3 تا اثر چاپ شده از من چاپ شد، یعنی منتشر شده، و یک مجموعه، یک نمایشنامه‌ای که اصلا هیچ جا به عنوان چاپ شده ازش اسم نمیبرم، مال خیلی قبل هست، و سعی کردم اون نگاهی که به هر حال توی مجموعه داستان خیشخانه، حالا شاید خیلی فرصت نباشه برای پرداختن به اون موضوعیت و محتوا، ولی سعی کردم همون نگاهی که داشتم و همون سوالاتی که همیشه از بچگی در ذهن من بوده و توی جوانی، نوجوانی، جهان پر از ابهامی که من با اون زاده شدم و خیشخانه پر از تمام این سوال هاست بدون جواب، من سعی کردم توی کارهای بعدیم، یعنی توی رمان این بازی که تمام می شود، یا رمان ترکش لغزنده، یا بعد از اون دو تا رمانی که به هر حال به دلیل یک سری کارهای واقعیت، این سرخوردگی های حرفه‌ای، من دو تا رمان آماده و به نظر خودم کامل دارم، هنوز به انتشارات ندادم و فعلا هم قصد ندارم. فکر کنم نزدیک به 20 سالی هست که ما مشغول نوشتن هستیم، فکر کنم این به یه جوابایی رسیده، این نقطه برای من خیلی ارزشمند است که تونستم پاسخهایی در خور سوالای خودم پیدا کنم و کلا پروسه نوشتن بر من یک خیلی درونی تر از اتفاقیه که منجر به چاپ داستان بشه.
خب به سیر تکوینی اشاره کردید که تداعی کننده همون سیر تکوینی زندگی بشر هم هستش و دهه‌های مختلف. اشاره داشتیم به این که دو اثر آماده برای چاپ دارید، اما به دلایلی صرف نظر کردید از انتشار اونها. آیا تمایل دارید در مورد این دلایل صحبت بکنیم؟
صرف نظر نکردم، شاید دنبال موقعیت بهتری میگردم، چون من دوتا رمان اخیری که در آوردم با یکی از سرشناس‌ترین انتشارات ایران من کار کردم، حالا خیلی لازم نمیدونم اسم انتشارات رو بیارم، ولی خب توقعی که از نشر داشتم برآورده نشد و متاسفانه نگاه خوش
چه توقعی دقیقا؟
ببینید، به هر حال کسی که مینویسه، من میگم همون جوری که نقض صحبت خودم شاید بشه، ولی همون جوری که میگم یک پروژه درونی، پژوهش درونی برای من، ولی خب که یک نویسنده تصمیم به چاپ یک اثر میگیره، خب طبیعتا یک اثر رو برای دیده شدن منتشر میکنه و میبینیم که عواملی باعث میشن که، یعنی شما مثلا در نظر بگیرین 5 سال یک اثر چاپ اولش تموم شده باشه، 6 سال و ناشر اقدام به چاپ دومش نکنم.
همین میخواستم بپرسم که آیا در قیاس با سایر کارهای همون ناشره، یا بر اساس توقعی است که ما به عنوان خب مؤلف و خالق یک اثر داریم، خیلی هم دوستش داریم، اما از اون طرف یک الزامهای اجتماعی وجود داره، مثلا اینکه 100,000 عنوان کتاب در سال گذشته اعلام شد که منتشر شده و طبیعتاً هیچ کتاب فروشی پیدا نمیشه که 100,000 عنوان کتاب رو، که هیچی 1,000 عنوان کتاب رو در خودش جای بده. آیا از این منظر بوده یا در تناسبی که مثلا احساس کردید که درک نشده در اون بنگاه انتشاراتی و اونقدی که مثلا کارهای مخاطب پسند دیگه‌ای یا به هر دلیل دیگه حمایت شده، حمایت ناشر رو در پشت خودشون داشتن، کار شما نداشت؟
ببینید، طبیعتا من جزء نویسنده‌ای نیستم که سمت، یعنی اصلا نگاه همین نیست که بخوام یک کار پرفروش به معنای، نه اینکه پرفروش بد باشه، ولی پرفروش به معنای عام پسند
بله
داشته باشم. خب طبیعتا من نگاه خاص خودم رو دارم، خیلی هم نگاه شاید مثلا چه میدونم سر شادابی نباشه، ولی نه من این نگاهی که این یعنی سرخوردگی هم نمیشه گفت، چون واقعا من سرخورده نمیشم، یک ویژگی که دارم هیچ وقت سعی میکنم سرخورده نشم، ولی گلایه‌مندی از نوع برخورد با کارهای مشابه است و حالا خیلی دوست ندارم این، چون خیلی باید حداقل توی جایی که ناشر نیست آدم یه ذره شرافت کاری هم حفظ کنه و اظهار نظر نه، چون اونا ممکنه باشن و نظر دیگه ای داشته باشن
و دلایل دیگه.
ولی خب من خودم توقعی که به عنوان یک کسی که عمرم رو گذاشتم برای نوشتن و کارهای مشابه رو میبینم برآورده نمیشه و به هر حال یک سری گزینش هایی هست که من خیلی برام خوشایند نیست واقعا، و معمولا هم اینجوری هست که اگر جایی مورد پذیرش قرار نگیرم بلافاصله اونجا رو ترک میکنم و سعی میکنم فضای خودم رو خودم بسازم.
بسیار خوب. خب تازه گفتگوی ما در پرداختن به مسائل نش گرم شده، زمان برنامه ما به پایان رسیده، بر همین اساس من میخوام خواهش بکنم از شما دعوت بکنم که نوبت بعدی برنامه هم در خدمت شما باشیم و مشخصتر بپردازیم به مسائل و بعضا معضلات حوزه نش و در اونجا یک مقدار حتی فرافردی به مسائل بپردازیم و اون مسائلی که نویسندگان در حال حاضر از انواع مختلفش باش دست به گریبان هستن. بر همین اساس من علیرضا بهرامی مجری کارشناس برنامه سکوت کتاب دعوت میکنم از شما شنوندگان محترم برنامه که در هفته آینده در همین ساعت شنونده نوبت دیگری از برنامه باشید و همچنین نوبت دوم گفتگو با جناب آقای آیت دولتشاه، نویسنده و فعال فرهنگی، که امروز افتخار داشتم در خدمت ایشون بودم و انشالله در نوبت هفته آینده بحث رو با ایشون تداوم خواهیم بخشید. تا اون موقع شما را به خداوند منا میسپارم. آقای دولتشاه خیلی خوشم.
خیلی ممنون از جناب بهرامی و وقتی که دادیم به بنده و تشکر از مخاطبای محترم برنامه.
زنده باشین.
در ادامه برنامه های شبکه رادیوی فرهنگ از شما دعوت میکنم شنونده میان برنامه حق و تکلیف باشید.
باید انتخابی باشه که به نفع همه باشه دیگه.
انتخابمون درست باشه قطعا باید دربارش اطلاعات به دست بیاریم.
هر انتخابی که میکنیم و مسئولیت اون انتخاب بپذیریم.
حق و تکلیف.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز، لحظه هاتون همراه با خیر و سلامتی. در دنیای کنونی هیچی رو بدون مطالعه نمیشه انتخاب. اگر میخواییم بعد از انتخابمون پشیمون نشیم باید مطالعه کنیم.
به نام خدا. سلام، میخواستم عرض بکنم که انتخاب در زندگی خیلی مهمه. همه ما به هر حال مراحل مهمی توی زندگیمون داشتیم که اگه انتخاب درستی نداشته باشیم به هر حال نتیجه خوبی نمیگیریم. در زندگی من هم انتخاب نقش خیلی مهمی داشته، خصوصا موقعی که ازدواج کردم. به هر حال آدم دنبال گزینه‌ای میره که از همه حیثی به هر حال بهش نزدیک باشه. و شاید خب در خیلی چیزها ما با هم تفاوتایی داشته باشیم، ولی تمام سعی من و همسرم اینه که بتونیم یه زندگی مشترک همراه با تفاهم داشته باشیم و این برمیگرده به انتخاب اولیه من و همسرم. و همینطور در زمینه تحصیل من خیلی سعی کردم یه رشته رو انتخاب کنم که با خلق و خویی که دارم همخوانی داشته باشه. الحمدلله موفق شدم. در زمینهای دیگه زندگی هم به هر حال انتخاب خیلی مهمه. حتی آدم سفر که میخواد بره میگرده یه جایی رو که باب طبعش باشه انتخاب کنه. این انتخاب از همون لحظه‌ای که انسان متولد میشه همراه آدم، درسته که به هر حال بعضی از شرایط زندگی رو ما انتخاب نمی‌کنیم، ولی وقتی به سن تکلیف میرسیم، به سن میرسیم که حق داریم در جامعه خودمون رو نشون بدیم، انتخاب نقش ارزنده‌ای داره. و اگه نتونیم اون چیزی رو که باب میلمون، اون چیزی رو که با خلقیات ما همخوانی داره پیدا بکنیم، در زندگی موفق نیستیم. در زندگی اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی ما هم انتخاب خیلی مهمه. وقتی وارد جامعه میشیم به عنوان شخصی که عضوی از اجتماع هست، توی انتخاب‌های مهم زندگی ما شرکت می‌کنیم. وقتی به سن میرسیم که قراره انتخاب کنیم، یعنی انتخاب شخصی برای نمایندگی، انتخاب شخصی برای اینکه مسئولیتی رو به عهده بگیره تا بتونه اون اهداف و اون چیزهایی رو که ما مد نظرمونه در جامعه پیاده کنه، خب این باز هم برمیگرده به انتخاب اصلح و انتخاب خوب ما. انشالله موفق باشید. خدا نگهدار.
مجلس شورای اسلامی دو وظیفه اصلی داره، اول قانون گذاری و دوم نظارت، که این نظارت شامل تذکر، استیضاح وزیر، نظارت مالی با تصویب بودجه سالیانه و نظارت بر دستگاه‌های اجرایی از طریق دیوان محاسبات کشور میشه. بنابراین می‌بینید که هر نماینده‌ای که ما می‌فرستیم به مجلس شورای اسلامی چقدر می‌تونه در آینده خود ما و فرزندانمون مؤثر باشه. توضیحات آقای دکتر یادگاری رو در این زمینه با هم می‌شنویم.
مجلس یه نظارتی داره که نظارت رو هم بر دستگاه‌های دولتی و اجرایی داره، که میتواند سوال بکنه یا اونها رو استیضاح بکنه یا اینکه نه به خاطر نظارتی که داره تحت و تفحص هم در مسائل دستگاه های اجرایی داشته باشه. لذا علاوه بر این دو بحث اهنامه ها و قرارداد ها، بحث مصوبه بودجه کل کشور و مباحث قرارداد هایی که بسته میشه، مجلس هم نظارت داره هم میتونه قانونگذاری داشته باشه. یه قانونگذاری در اصل به عنوان اصلی ترین کارش و بعد هم نظارت در رابطه با اینکه چه کارهایی رو دارن انجام میده.
وقت بخیر، خدا نگهدار.
شادابی و نشاط با قارچ دزپول، محصولی از شرکت کشاورزی جلگه دز، خوشمزه و مقوی، دارنده گواهینامه های بین المللی مدیریت و کنترل کیفیت و استاندارد ملی ایران. قارچ دزپول دارای گواهینامه غذای سالم.
همیشه سلامتی، همیشه شادابی با قارچ دزپول.
باز شد پخته شد، خیلی پسندیده شد، سس مایونز تبرک، باز شد خورده شد، خیلی پسندیده شد، این روغن تبرک باز شده ریخته شده، خیلی پسندیده شده، سس های کچاپ تبرک باز شد خورده شد، خیلی پسندیده شد.
تبرک.
لحظات آرامی رو برای شما دوستان عزیز شنونده آرزو میکنم. تا ثانیه های دیگر شما شنونده خبرهای ساعت 19 خواهید بود. بعد از شنیدن خبرها بنده به اتفاق همکارانم با باقی برنامه های رادیو فرهنگ در بخش دوم تا ساعت 22:10 شب در کنار شماییم.
ساعت 19 اینجا تهران است.